سلام، من مصطفی لامعی هستم و این آیپارس صدای اینترنت به زبان فارسی.
رادیو پیچ شماره 26، هفته دوم تیر ماه 1392. سلام، جادی هستم از پیچ ترین رادیو گیک این 27 شماره. دو سه هفته قبل مصاحبه‌ای داشتم با آیپالز در مورد اینکه چطوری میشه هکر شد. البته به نظر خودم شخصیت هکر من خیلی کمرنگتر از بقیه شخصیتامه، ولی به هر حال احتمالاً مورد علاقه ترین یا مورد ارائه ترین شخصیتم برای آیپالز بوده. در رادیو گیک ویژه شماره 27 شما رو دعوت میکنم به گوش کردن به رادیو پالس شماره 25، گپی با جادی در مورد اینکه چطوری هکر بشه. و فراموش نکنین که رادیو گیک یک ایستگاه رادیویی نیست، رادیو گیک یک حرکتگاه رادیوییه.
آیپالس مجموعه پادکست هایی در مورد دنیای فناوریه که توسط آیکلاب ضبط میشه. خب باز با یه برنامه دیگه از آیپالس میرسیم خدمت شنوندگان آیکلاب. امروز مهمون ویژه‌ای داریم، در خدمت جادی هستیم. خیلی از بچه ها جادی رو میشناسن، از پیش هم اعلام کردیم و دوست داریم بعد از یه سلام و احوال پرسی جادی در خدمت باشیم.
من سلام میکنم، خیلی خوشحالم که با آیکلابم پادکستاشم تونتون روزم گوش میکردم ببینم که چی گفته من چی بگم اونا، و به نظرم واقعا پادکست خوبیه. خوشحالم
خواهش میکنم. جادی جان، سوال خیلی ساده شروع کنیم. از خودت برام بگو، چه تخصصی داری، چی خوندی، چه اسم جادیه؟ این سوالو توی کامنت های آیکلاب یه خورده در مورد بک‌گراند خودت بگو، و اینکه به نظرم تو خیلی توی سایه، یعنی یه تصوراتی از تو هر کسی داره، یعنی هر کسی از زن خود شد یاره دونه تعریف هایی از جادیه. یه خورده بیشتر برام روشن کن بک‌گراند چی بوده، چی خوندی، چی کار کردی. و
من که خب اسم جادی که خب اول بگم از کجا اومده که هیچ وقت نمیگم، معمولا موضوع دفاعی نسبت بهش دارم چون ماجراش خنده داره، ولی خب واقعیتش اینه که از دوران خیلی بچگی اومده، در واقع جوونی اومده، و چون همه استفاده کردن دیگه جا افتاده، منم دیگه خودم استفاده کردم دیگه، اینجوریه که دانشگاه و همکار و فامیل و همه به اسم جادی میشناسن، استاد و همه در واقع در نشه دیگه، خیلی طبیعی به معنی اسم استفادهش میکنم. راحت و خوبم هست، کسی هم استفادهش نکرده چون که من دیدم جز یکی دو مورد یکی دیگه استفاده کرده بود. و بک‌گراند که فکر کنم یه بخشش به سن برمیگردم، همش توضیح میدم، خیلی به این برنامه میگردم که حالا مثلا خیلی زحمت کشیدم چون حالا زودتر شروع کردیم به خاطر اینکه بزرگتر بودیم، یه خورده شاید قدیمی تر حساب میشیم. مثل تقریبا همه عاشق کامپیوتر بودم، بچه این کامپیوتر بزرگ شدم، برنامه می نوشتم
از چند سالگی با چی؟
من فکر کنم بازم به سن برمیگرده، فکر کنم از چند سالگی با بیسیک و
کامودور،
نه قبل از کامودور اسپکتروم. اسپکتروم یه مدل مخصوصی بود که دکمه‌اش رو می‌زدیم، خودش مثلا می‌خواستیم بزنیم پرینت، دکمه پیرو که می‌زدیم می‌نوشت پرینت کلا، در حالی که بچه‌م تونست باش برنامه بنویسه چون لازم نبود تا انگلیسی بلد باشیم. ولی بعد که خب جدی‌تر شد، مثلا تو راهنمایی جدی‌تر شد، هم اواخر راهنمایی پاسکال و سی و اینا رو یاد گرفتیم. در نتیجه خب خیلی هیجان داشت. بعدش هم که اینترنت اومد و من یادم که آرزوی زمانی این بود که یه روزی ما اینترنت رو تو طول زندگیمون ببینیم. مثلا کتاب چاپ می‌شد به فارسی درباره اینترنت که چیه. خیلی هیجان داشت. بعد که خب انقدر علم سریع پیش رفت.
در نتیجه چند سال دیگه مونتاژ
کنم؟ نه 35 فکر کنم. متولد 56. یه دورانی توی سنی میگفتیم آخر 56 ولی الان دیگه عملا
تابلوی
50 تابلو دیگه معنی نداره. بعدش که دیگه اینترنت اومد و اون هیجانات اولیه و روفلاپی به هم یه سری چیز میزد و بدل میکردیم و یکی به قول خودتون نام بردین جارگون فایل رو میگرفت و میداد میخوندیم میفهمیدیم هکر چیه و اینا، کلا پر هیجان بود خیلی. بعدش هم که خب دیگه کم کم وارد زندگی حرفه‌ای‌تر میشه، میره توی شاخه خاص
در فضا میاد.
دانشگاه زمان ما اینجوری بود که همسایه می‌کردم برای یه سری رشته‌های اول رفتم، منم برق مخابرات بود اون زمان، مخابرات خوندم لیسانس، بعدش هیجان زده شدم فوق لیسانس جامعه شناسی خوندم که به نظرم چیز خوبی بود. آره تو دانشگاه من تا مثلا 20 سالگی کاملا اون هکرای به معنی کلاسیک بودم که تو اتاقشون کیف می‌کنن شبا کار کنن و جوابش رو ندادن، البته بدخلاق هیچ وقت نبودم ولی خیلی تو فضای کامپیوتر بودم. تو دانشگاه کم کم آشنا شدیم که یه سری چیزای جدا از کامپیوترم، از زندگی، از اجتماع هست اینا، و علاقه من شدیم کم کم. در نهایت یه جامعه شناسی خوندم که به نظرم تجربه خوبی بود.
بعد خب الان داری چیکار می‌کنی؟ الان تو حوزه کامپیوتر فعالیت می‌کنی یا جامعه شناسی؟
نه جامعه شناسی هیچ وقت کار حرفه‌ای نکردم. می‌خواستم بگم متأسفانه شاید خوشبختانه چون می‌تونید دیدتون رو مستقل نگه دارین، اینا که شغل بشه مجبورین که خب کاری رو بکنین که سفارش میدن. ولی همیشه مخابرات کار کردم، تقریبا مخابرات و کامپیوتر و سیس ادمین و یه چیزی بینابین. همیشه توصیه به جوانان این بود که بین رشته ای کار کنن، خیلی مفیده. یعنی مثلا یه مهندس مخابرات که لینوکس بلده خیلی خوبه، یه متخصص کامپیوتر که مثلا یه چیز دیگه بلده خیلی خوبه، حتی مثلا روانشناسی بلده
خیلی خوبه باشه.
آره خیلی کارتون کمه ولی نتیجهش اینه که یه جای خاص شما رو لازم دارم. در چه مخابرات کار کردم یه مدت طولانی که فریلنس کار کردم، برنامه نوشتم و کارهای مرسوم، یه دوره خیلی خوبی باگ فیکس می‌کردم، کلا یه برنامه داشتن که باگ داشت اونا رو حل می‌کردیم. بعدش که دیگه اومدم مخابرات دیگه فقط به خاطر اسم لیسانس و یه فقط مخابراتی من واقعا نکردم. تو حوزه مخابرات هم کارم همیشه در واقع بیشتر سیستم ادمنستری، اینستالیشن سیستم، اینتگریشن سیستم، وایپ اینجور چیزا بوده. به معنی
الان در کار مخابرات و بیشتر اون وسط فاشدی سیس ادمین و مخابرات و اینجور چیزا.
در واقع با 35 سال زن دارم خیلی دفاع میکنم که پیشرفت نکنم، چون پیشرفت واقعا تلس. سعی کردیم 300 تیم بمونیم یا مثلا برنامه نویس بمونیم یا حداکثر مهندس بمونیم در حد اینکه حالا یکی که دید داره و اینا. الان هی همه رو قول میدن که بیاین برین مدیر پروژه بشین، برین رئیس بخش بشین و اینا، که واقعا بدبخت
بیشتر دوست دارید که تو کار اجرایی باشین.
سعی کردم باشم. الان یه چیز الکی هستم به اسم آنالیست بهش میگن، تحلیلگر.
یعنی چی علاقه؟
یعنی قبول کردین مهندس نیستین دیگه. یکی این که دید داره رو سیستم. مثلا مثال میزنیم این شکلیه که مثلا شما میخواین از اینجا برین تا اصفهان، یک برنامه نویس خوب در واقع میشه یه راننده خیلی خوب. تحلیلگر میشه اونی که با شما گپ میزنه که مثلا اگه بچه دارین بهتره که با اتوبوس برین، از آرژانتین برین، اگه میخواین زود برسین بیاین با مثلا ماشین شخصیتون برین، ولی مشکلش اینه که بعدا مثلا هزینه‌اش بیشتره، باید برگردین و اینا. در واقع همچین دید عمومی داره و نظر میده درباره سیستما، نه به معنی کلاسیک مهندس دیگه، نه مدیر شده، یه جوری بین
اون وسط وایسه.
آره می صرفه.
ببین بیشترین سوالی که شاید بچه‌ها داشته باشن این در مورد هکراست. اصلا هکر کیه؟ چه جوری باید هکر شد؟ خیلی ها دوست دارن هکر بشن. آره. بعد زندگیشون رو ول میکنن که همون تصویری که تو گفتی شب تا صبح تو خونه فقط پیتزا میخوره و فقط داره کد میزنه و توی شعر داره کار میکنه و از اینجور کارا. ما میخوام ببینیم اصلا هکر کیه، چجوری میشه هکر شد و آیا باید هکر شد اصلا، خوب هکر باشی به عنوان کسی که ما اینجا کامنت بدیم که تو بالاخره هکری، یعنی به این دانش دست پیدا کردی و بالاخره تا این راه رفتی و آدم مخربی هم نبودی. حالا تا اونجا
هیچ وقت چی دونه رو
یه خود در این مورد در مصال بزن اصلا هکر رو کی هم چه جوزیه چی
هکر را که خب همیشه از مقدمه تاریخ شروع میکنن. یک زمانی فکرم دانشگاه MIT بود که یه دونه گنبد داشت که اون گنبده در واقع مثل گنبده های مسجدهای خودمون بود، اینجوری با دست دارم نشون میدم مدل گنبد بود و
یک چالنجی بود که کی میتونه چیز باحالتری رو پرت کنه که اون رو وایسته. شما میتونید مثلا چتر پرت کنه، یه مدلی روش سر میخوره یه جایی شاید وایسته، هر چیز عجیبی که بتونه توپو پرت کنه که روی گنبد وایسته، هکر بزرگی بود. به معنی یکی که میتونه یه کار عجیب انجام بده. اول فکر کنم با این شروع شد، بعد خب شروع شد رفتن به سمت اینی که کی میتونه یه چیزی رو خیلی دقیق یاد بگیره و از اون دانشش استفاده کنه. اصولا بحث نفوذگر و اینا نبود، یا کرکر میگیم به معنی منفی که مثلا برنامه رو داره قفلش رو بشکنه و اینا، واقعا الزاما به هکرش وقت نمیگفتن. کسی بود که خیلی باسواد، شروع میکرد مثلا پروتکل ها رو خوندن، باگاش رو کشف میکرد و از این موضوع لذت میبرد، نه به این معنی که چون میخواست نفوذ کنه این کارا رو یاد بگیره. این دو تا الان جاشون با هم برعکس شده به خاطر یه خورده هالیوود، همون تصورات فانتزی که ما از خودمون درست میکنیم. مثلا با یه قدرت خیلی عجیبی دارم میتونم به هر چیزی نفوذ کنم، با کار لوسیه. و به خصوص مشکل خیلی که میان تو اینه که از اونجا شروع میکنم که من دوست دارم به سیستما نفوذ کنم، پس حالا برم چی یاد بگیرم. جوابش هم اینه که خب هیچ جا ننوشتن چجوری میتونیم نفوذ کنیم به یه چیزی، برای اینکه اگه اون روش یکی نوشته بود خب اون یارو برمیداره سرورش رو فیکس میکرد چون نمیتونه از اون روش بهش نفوذ کنه. و نتیجهش این شد که هکرها از اینجا شروع میکردن که شروع میکردن چیز یاد گرفتن، برای اینکه خود دانش براشون جالب بود. یا مثلا اون لفظ گیچ که میگیم، کسی که خود اون موضوع رو دنبال میکنه چون دوستش داره، وقتی اونا دنبال میکنه خب چک میکنه که مثلا این پروتکل اینجوریه، کشف میکردن که فلان چیز مثلا ممکنه بافر اوورفلو بده، اینجوری میشه اینجکت کرد. بعد خب اونا شروع میکردن تست کردن، یه اتفاقات عجیبی میافتاد. مثلا میتونستن بلیط در هواپیمای مجانی رزرو کنن، از این طریق میافتادن تو اون کار، نه اینکه چون بلیط هواپیما میخواستن از اینجا شروع کردن. اگه اینجوری باشه کاملا راهو دارن اشتباه میدن دیگه، برن مثلا بساز به فروش اسمش بعد در رفته به طور خاص مثال نمیدونم اون شغله، ولی به این مفهوم راستش میگم. مثلا اینکه الان مثلا دنبال یه کاری برن، دنبال تجارت برن، دنبال بیزنس که خیلی راحت تر میتونن بی تعقیما بخرن از اینی که از هک شروع کنم حالا بخرن یا نه. در نتیجه اونه
خیلی بلیت مجانی انقدر ارزشش نداره.
حالا دیگه حالا بلیت مجانی یه طرف اون زندان و دردسرا، و یعنی خیلی دستکش حالا ایران الان خیلی خیلی داره جدی میگیره این جور چیزا رو، به راحتی میتونه به دردسرای خیلی جدی برسه.
درست.
درسته کلا نفوذگری بیمزه است. یه مقاله خیلی خوبی اریک ریموند داره که خب از بزرگترین هکرهای جهانه، چگونه هکر شویم، پیشنهاد می‌کنم حتما سرچ کنین چگونه هکر شویم، تحقیق بخش کنم تو سایت من هست، ولی تو سه قسمت فکر کنم به دو قسمت توضیح میدم. میگه از زبان برنامه‌نویسی شروع کنین، علاقه نشون بدین. یه اصطلاحی که از اساتید اقتصاد داشت میگفتش که آسانسور پیشرفت اختراع نشده، اگه می‌خواید پیشرفت کنین باید پله به پله پیشرفت کنین. بعدترین مشکل هم که من دیدم همینه دیگه، بچه‌ها میان توی یه فروم بک‌تراک نصب می‌کنن، بعد مثلا یه وای‌فای هک می‌کنن که خب یه برنامه رو ران کردم، بعد شروع میکنن به لوف زدن که ما خیلی خفنیم. در واقع باعث میشه هیچ وقت هیچ یاد نگیرن. یکی که دوست داره هکر بشه از برنامه‌نویسی شروع میکنه، سیستم عامل شروع میکنه و در واقع از اون کار لذت میبره. هدفش هکر شدن نیست، اون مسیره که لذت بخشه.
به نظر میاد که این راه راه خیلی سختیه و اگر واقعا لذت نبری از کاری که داری میکنی نمیتونی به اون دانش دست پیدا بکنی. و همونطوره که تو گفتی، اون چیزی هم که من مطالعه کردم، من هکر نیستم، من فقط تاریخ رو خوندم. به نظر میاد این آدم ها فقط صرفاً به اون کار علاقه داشتن، یعنی براشون مثل یه بچه‌ای که داره با اسباب بازی با لگوهاش بازی میکنه و یهو یه چیزی میسازه خوشحال میشه، اینا از اون حالت خوشحالی لذت میبردن و به وقت تکرار اون هی آزمایش ها رو انجام میدادن.
کاملا به نظر من همینه، کاملا
درسته. هیچ کس به خاطر اینکه بلیط هواپیما رو مجانی
اینجوری نبوده که مثلا حالا هر کلای بزرگ مثال میزنیم، پولستن، کوین میتنی، هیچ کدوم اینجوری نبوده که بگم من چون مثلا پولستن بگه من چون میخوام مثلا خطوط تلفن فلان شرکت رو قطع کنم پس فرم یاد بگیرم رد بوک بخونم مثلا ببینم چه جوری کار میکنه. در واقع موضوع کاملا برعکس بوده دیگه، چون یه داکیومنت فنی دیده بوده که داره یهو یه دری باز میکنه که مثلا کل سیستم تلفن جهان داره چجوری کار میکنه، سیستم سویچینگ چیه، کشف میکنه که بله مثلا این روی این فرکانس وقتی من یه بوخ میزنم میگه مثلا بی 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 داره توی سری فرکانس یه چیزی میزنه، در نتیجه اونو علاقه من میشه که آیا مثلا اینو ضبط کنم پخش کنم، آیا دقیقا همون کارو میکنه یا نه، شروع میکنه این کارا رو کردن هک میکنه. اول ایدهش این نیست که من یه روشی کشف کنم برای مثلا چه میدونم قطع کردن تلفن‌های کل منطقه یه بخش از آمریکا. درست. همون کاملا درست، یعنی اگه از راه لذت نبره اصولا هکر بودن هدف نیست دیگه. درست. خیلی از بیرون خب فیلم‌های هالیوودو می‌بینن که یارو خیلی خفنه، فکر می‌کنن که خب این طرف باید پول در بیاره، باید شغل داشته باشه، در نهایت بهترین هکرهای دنیا یا بدون اسم بودن یا وقتی مشهور شدن که رفتن زندان دیگه. مثلا لاسه کوینا همشون بودن. این دوره اخیر قبلش میتنیک بود که مثال زدین، همین کسایی که در واقع ما مشهورن میشناسیمشون چون رفتن زندان،
در غیر این صورت در بهترین حالت اینه که ممکنه 200 نفر مدعی میکنن، مدعی میشن که مثلا من رهبر لالسک بودم سال فلان، تا وقتی دستگیر نشده هیچ کی نمیدونه. اصلا اصولا معنای خاصی نداره هکر شدن، این خیلی مهمه، در واقع شغل نیست.
خب باز با توجه به تمام این موضوع خیلی هم ممکن دوست داشته باشن این راه رو شروع بکنن. این راه هم چیزی نیست به جز کشف یه علمی، یعنی مثل بقیه کسی ریاضی میخونه، یکی شیمی میخونه، میره تو آزمایشگاه دوتا ماده رو میریزه و یه اونه یه چیزی درست شد، یا لذت میبره از یه بخشی از علم، از حل شدن یه مسئله ریاضی. حالا بعضی ممکنه بخوان مواجه بشن با این مسائل، تو بهشون پیشنهاد میکنی از چی شروع بکنن؟ چه زبان برنامه نویسی؟ چه سیستم عاملی؟ چه روش زندگی؟ چه کاری؟ چه جوری؟
بازم در واقع بهترین پیشنهاد اینه که علاقه شون رو پیگیری کنن. معلوم میشه که قرار هکر بشن یا قرار تنسور بشن. یعنی مثلا اگر واقعا از برنامه نویسی لذت ببرن، واقعا برنامه نویسی رو یاد بگیرن. منطقا یه هکر به معنی هالیوودیش یا حالا به معنی لینوکسی مثلا برنامه نویسی و ایناش، منطقا باید برنامه نویسی رو بسیار خوب بلد باشه، منطق برنامه نویسی رو بفهمه، نه اینکه یه زبون رو یاد بگیره. یه زبان مسئله هست میگن همیشه آماتورا بین برنامه نویسی و برنامه نویسی به یه زبون خاص اشتباه میکنه، نه اینکه مثلا لازمه سی رو کامل یاد بگیره برنامه نویسی یاد گرفته. برنامه نویسی رو باید بفهمه، سیستم عامل رو بفهمه که خب منطقا تر واسه من لینوکسه چون ابزار کار قوی تریه.
میتونیم بگیم که فقط باید، یعنی حتما باید لینوکس رو بدونن جزء واجبات این کار، یعنی ویندوز
اگر واقعا بهش بگیم هکر. البته خب از بعد کسی میپرسیم، من طرفدار لینوکسم و خودم در واقع از وقتی عاشق کامپیوتر شدم واسه کشف وقتی بود که کشف کردم چیزی به اسم لینوکس هست، ولی منطقا هیچ وقت حق نداریم بگیم که یکی بدون لینوکس نمیتونه هکر باشه. ولی اگه واقعا یارو دید هکری هالیوودی داره، از اونجایی که طبعاً همه سوپر کامپیوترهای دنیا، همه سرورهای دنیا روی لینوکسن، اکثریت خب نمیتونه بدون دونستن لینوکس کار
خاصی انجام بده.
خیلی عجیبه که تو این حرف درست نیست دیگه، خودم میگم نظر احساسی رو میگم. مثلا اتفاق اخیری که افتاده بود که مثلا در واقع بگیم یه هکری یه باتنتی نوشته، یه ویروس نوشته که پخش میشه تو همه کامپیوترهای دنیا، اطلاعات رو پینگ میکنه به دست میاره، خب اون رو ویندوز اتفاق افتاده. اگه طرف لینوکس بلد بود هیچ وقت نمیتونست اون کارو بکنه، اگه فقط لینوکس بلد بود. توضیح بدم چون لینوکس ویروس نداره، نمیتونه باتنش رو پخش کنه به این شکل. نتورک خیلی مهمه، این تی سی پی آی پی رو بفهمن، نه اینکه من تی سی پی آی پی رو میدونم پس یه باگ توش پیدا میشه، ولی واقعا بدونه که دنیا داره چه جوری کار میکنه. همون داستان خط تلفن است، واقعا درک کنه که از اینجا یه چیزی رو پینگ میکنه، این داره چه جوری میرسه بهمون، پس من ممکنه بتونم این وسط چه کارهایی بکنم. منطقا اونا رو که بدونن شروع میکنن یه سری تستا کردن دیگه. یه بخشش هک غیر قانونیه، مثلا من نتورک رو میفهمم، ان مپ رو یاد میگیرم، میتونم اسکن کنم یه نتورکی رو. نهایتش هم اینه که شروع میکنم به فرض خیلی ساده، اینجا هینت میتونیم بدیم، ان مپ میکنم مثلا فرضاً رو رنج آی پی که من تو آی اس پی میبینم یه پورت خاصی که مثلا ویندوز رو شیر میکنه رو سرچ میکنم، هر کسی که تو اون آی اس پی و من بهش دسترسی دارم و اون پورتش بازه، من ممکنه بتونم کامپیوترش رو مثلا اسکن کنم برم فایلش رو ببینم چون شیر کرده خودش. فکر کنم تو ویندوز ایکس پی به بعد این حذف شده. اون یه بحث دیگه، من دارم یه کار غیرقانونی میکنم با حالا سواد و ایده بامزه‌ای که دارم. یکیش اینه که واقعا شروع میکنم یه کار خیلی خیلی باحال کردم، مثلا کار غیرقانونی میکنم، همون به دست آوردن کل کامپیوترهای جهان از طریق یه دونه درست کردن باتنت بزرگ که همه چی رو پینگ میکنه. تو یه قدم بهتر واقعا شروع میکنم یه کاری کردن که با اسم و رسم انجام میدم، مثلا انقدر خوب تی سی پی آی پی رو میفهمم و انقدر خوب برنامه کرنل لینوکس رو میفهمم که میتونم یه پیشنهاد بدم دو خط کد بنویسم که فلان پروتکل رو هم از این به بعد کرنل بدونه، زیرش هم با اسمم امضا میکنم تا آخر عمرم زندگیم تضمینه. چون هر جا برم نشون بدم که من دو خط کد فقط به کرنل لینوکس اضافه کردم، هر شرکت برنامه‌نویسی شما رو استخدام میکنه. در واقع این پله هایی که طی میشه دیگه، از اون هیجان اول یه کار باحال که من دارم خودم رو به جهان نشون میدم تا اونی که واقعا میتونم زیرش اسمم رو بنویسم. ولی خلاصش اینه که هر چی دوست دارم رو یاد بگیرم و منطقا نفسشون هکر در میاد.
خیلی به نظر میاد که آدمایی باید باشن که دقیق باشن با این اوصاف، یعنی هر چیزی رو سرسری نگیرن و هر اتفاقی رو که میفته ببینن پشت صحنه چه خبر بوده
و چی شده و سعی نکنن بپرن دیگه، یعنی یهو شروع نکنن مثلا
این کاری شبه نه. آره.
قدم به قدم برن، واقعا قدمای قبلیشون رو وقتی بدونن چی میدونن زیر پاشون انقدر محکمه که میتونن قدم بعدی رو بردارن. ببین اگه سال پول اینمون رفته باشن بالا، یه اسکریپت دانلود کنن بنویسن بک ترک تمام از فلان منوش وای فای هک کنن، در واقع باعث میشه چون لایه پایینی رو نمیدونن قدم بعدی رو نتونن بردارن دیگه، چون زیر پاشون انقدر محکم نیست.
اون بیشتر سیستم بک ترک حالا اینجور داستانا بیشتر شبیه ابزارشناسیه. میتونی یه ابزاری رو بدونی ولی کار در همون حده، یه دونه به یه مشکل بخوری کار خاصی نمیتونی.
در واقع هیچ وقت هم نمیتونی بهش اضافه کنی دیگه. یعنی نمیتونی هیچ وقت کاری بکنی که ارزشمند باشه بعدش. یه خط خیلی خیلی معقول هم هست دیگه. مثلا فرضاً من میگم چون سکیوریتی و هک همیشه خیلی به هم نزدیکن، یه وقتی از من میگم من میخوام سکیوریتی اکسپرت بشم، اتفاقا بسیار بسیار شغل لوکس با کلاس و قشنگیه، خب مثلا میرم یه دونه مدرک رسمی مثلا ISNS میگیرم تو سکیوریتی، میرم سکیوریتی سیسکو رو میگیرم، شما یه خط خیلی منظم تعریف میکنین، نه لازمه شب کار کنین، نه لازمه تو ترمینال باشین، نه هیچی، ولی مثلا میشه این مدیر سکیوریتی یه بانک. یعنی اونم یه خطیه که واسه خیلی‌ها ممکنه چون هک و سکیوریتی به هم وصله، در که الزاما اینجوری نیست. یه هک میتونه یه برنامه خوب نوشته هم باشه، شما درک عمیق از هر چیزی و تغییرش به نفع خودتون.
عاقبت این هکر چجوری میشه؟ حالا بذار قبل از اینکه عاقبتش رو بگیم، من توصیه میخوام ازت در مورد سیستم عاملی که توصیه میکنی باهاش کار کنن، در مورد زبان برنامه‌نویسی توصیه میکنی شروع کنن باهاش منطقه برنامه‌نویسی یاد گرفتن، و ریسورسایی که فکر میکنی جالبه که برن بخونن، برن سر بزنن، جایی که گم و گور نشن، یعنی یه سر نشن.
آره سیستم عامل که خب بازم من متاسفانه لینوکس رو پیشنهاد میدم، متاسفانه از این نظر که شاید خیلی عادل نیستم، ولی خوبیه لینوکس اینه که یه ابزار با یه معماری خیلی خوب که همه اینترنت داره با اون میچرخه، در نتیجه درک کردنش باعث میشه که اتفاقات خوبی بیفته. من یه سری تو وبلاگم دارم چرا لینوکس رو دوست دارم، همیشه خودم این اعتقاد رو بهش دارم که آقا این کارو فقط روی لینوکس نمیشه کرد، تو ربطش میدی به لینوکس چون یه اسکریپت خوب نوشتی. جوابش اینه که اون مایندستی که پشت لینوکسه که من سری ابزارهای ریز دارم که با وصل کردن اینا به هم میتونم یه کاری بکنم، یه برنامه بزرگ ندارم که با زدن فلان دکمش این اتفاق میفته، کاملا میتونم اون زیر چه خبره. در حالی که من یه لینوکس دارم کاملا همون تو دارم که یه وب سرور داره، درک خیلی بهتری میده. تو لینوکس هم که بهتریش توضیح خاصی رو هیچ وقت توصیه نکرد، اوبونتو این روزا خیلی مشهوره و خوبه، فروم فارسی خوب داره، از اون ور حتیار هم باید بلد بود، فلورا هم خوبه، فروم خوبی هم داره، دبیان شروعش
رو با چی میتونی کنی؟
اگه کسی که ویندوز بیس استفاده نکرده
بیاد بفهمه این
شاید شروع. مثلا مینت خوب باشه که شاخه از اوبونتو که دیفالت همه چی روش نصب مثل کد کاف فلش، در واقع به عنوان یه یوزری که میخواد کامپیوتر استفاده کنه با درگیری کمی برخورد میکنه. اوبونتو کاملا خوبه چون فروم بزرگی داره، آدمای زیادی هست میتونن سوال بپرسن. رد هات تو اینا هم خب یه پله حرفه‌ای‌تره، نه به خاطر اینکه از معماری بهتره الزاماً، به خاطر اینکه ایدهش اینه که خب من تکنولوژی جدیدتری رو بیارم تو دست یوزرها رو بازتر بذارم، در واقع اوبونتو سعی می‌کنه تا برای کاربرای دسکتاپ راضی کنه تو وهله اول، فدورا سعی می‌کنه یه
تو برای کسی می‌خواد مهاجرت کنه یه خود. ببین تجربه خود من اینطوری بوده که من خیلی مایکروسافتی بودم، بعد بابت اینکه خوندم کانادیکال خودش سی دی پست می‌کنه مثلا من برای ایران هم می‌فرسته، یا من سال‌ها پیش سفارش دادم فرستاد و نصب کردم، برام جالب بود اونطور واقعا دنیای جدیدی بود، مخصوصا اون ابزارهای خورده‌ریزی که داشت جالب بود، با اینکه من خیلی سطح حرفه‌ای استفاده کردم همون قدری که استفاده می‌کردم جالب بود. ولی یه چیزی به نظر من بدونن این که شاید باید این ویژگی‌ها رو خودشون پرورش بدن که دلیل اتفاقی که داره میفته رو برن پیدا بکنن،
بدون این شکی همینه اصلا خیلی عجیبه
یه اتفاقی بیفته یه چیزی، اون نباید انتظار ویندوزی داشته باشن که خب این نباید اتفاق بیفته، سیستم ما بریم دوباره سیستم عامل نصب کنیم که این مشکل حل شه، اینطوری نیست،
کاملا درسته. این
باید کنجکاویشون رو اینجا به کار بندازن.
یک دوباره یه مقاله از دو قسمتی تو سایت من هستش، خیلی تقریب دارم میکنم ولی باید رو هم سرچ کنم پیداش کنم، یعنی اون ترجمه من نیست چون فکر کردم خوبه گوشم کنار هم، به اسم بکنم شده من ترجمه من نمیدونم، لینوکس ویندوز نیست. در واقع یه توهمی از لینوکس هست به خصوص تو همون قشری که فکر میکنن هکر میشن، یعنی خیلی لینوکس کار کردن خیلی خفنن، این واقعیت نداره اصلا. لینوکس هم یه سیستم عامله، لینوکس هم باگ داره، ممکنه خیلی باگای بدتری داشته باشه. من یادم حالا مثلا من کاملا حرفه‌ای لینوکسم، تعارف نمی‌کنم، تا یه حد زیادی هستم، حوصله دارم، پهنه باند خوبی دارم، هنوز با لپتاپ دلی که شرکت بهم داده شرکت جدید و لینوکس مشکل دارم، چون مثلا کارت گرافیکی ATI اینجا درست ساپورت نمیشه. توضیح میدیم که این مشکل لینوکس نیست، مشکل ATI که کارت گرافیکی نداده، ولی به هیچ وجه معنیش نیست، توهمی به وجود اومده که من اگه لینوکس نصب کنم نباید هیچ درسی داشته باشم. اوبونتو هنوز LTSS رو که نصب کنین همون اوائل شروع کنین یه پنجره نشون میده که اوبونتو کرش کرده، اگه میخواییم باگ ریپورت کنم اکسپریانس شما هیچ مشکلی نداره، فقط میگه یه مشکلی اومد که من خودم حلش کردم، شما هم ندیدین ولی اجازه بدین من به شرکت بگم. در واقع یه چیز در حال توسعه است، فقط همونی که گفتیه دیدش عوض میشه، یعنی تو لینوکس انتظار میره که من اگر مشکلی دارم اون مشکل قابل حله، اگر مشکل قابل حل نیست یعنی سواد من کمه یا حوصله‌ام. این یه بحث خیلی 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 مهمه.
کامند مثلا ما همیشه خیلی برام عجیبه که ویندوز چرا لاگ نداره. من هر برنامه‌ای که کراش کنه خب از تو کامند لاین رانش میکنم، انتظار دارم که یه حجم زیادی خط به خط به من نشون بده داره چیکار میکنه و کجا به مشکل برمیخوره. فرضاً تو لینوکس کاملا مشکل داریم، تو این کیک چکی نیست، ولی مایندستش فرق میکنه دیگه. چون من امکان دسترسی بهش دارم میتونم مشکلاتو حل کنم، یک. دو، وقتی مشکلی برات میکنم چیز یاد میگیرم. این خیلی مهمه. مثل این نیست که مثلا دقیقاً مثلا مکانیکی نگاش کنه. اگه من کاپوتو زدم بالا فهمیدم که مثلا فلان چیز ماشین کار نمیکنه، میتونم بگردم بررسی کنم، منوال بخونم ببینم ماشین رو دیباگ کنم، در حالی که تصمیم پروانه کار نمیکنه. فهمیدم تصمیم پروانه چیه، دفعه بعدم هیچ وقت به خاطر اینی که تصمیم پروانه از کار افتاده یه ساعت معطل نمیشم. در واقع تو دونه لینوکس اون تصمیم پروانه فیکس میشه و دیگه هیچ وقت خراب نمیشه، تیک تیکش رو میکنه حل شدن. تو ویندوز خب اینجوریه، چون شما نمیتونین دیباگ کنین، لاگ ندارین، مشکلات اینجوری حل میشن که پروسه های حل مشکل رو یاد میگیرین. درک نمیکنه که مشکل از کجا به وجود اومده.
نیست.
ویندوزی بد نمیگم اصلا، یعنی متوجه هم که دارم بد حرف میزنم یه کمی، یعنی یکی ویندوزی بهش نمیگم چی یاد نگرفتی. اونجا حالا با سواد داریم، ادمینای خودشو داره یه درصدی از وب سرور رو میشه و اینا. من دید کنم که خیلی این برکیه واسه میگم اینو تبلیغ کنم. یه اصطلاحی بود گفتم ببخشید ما بی طرف نیستیم. داوری نمیکنیم که اینه. میگیم به دلایل فنی میتون توضیح بدیم که به این دلایل این بهتره. این یکی یه چیزی هم یه خود پیش گفتین که خیلی به نظرم مهم بود گفتنش که الان یادم نمیاد.
ریسورس ها
چی بخونم؟
آها چی بخونم؟ آره
زبان برنامه‌نویسی هم چی توصیه می‌کنی که باش
برنامه. این که سیستم عامل شد زبان برنامه‌نویسی هم زمانی بود که من فکر می‌کردم بعد از سی زبانی نمیاد، چون همه زبان‌ها مجموعه‌ای از ایف، یه سری حلقه‌ها، یه سری شرط‌ها، یه سری متغیرها و یه سری ورودی خروجی‌ها. بعد کشفم که نمیشه که کلاً یه سری مفاهیم دارن عوض میشن. اگر کسی واقعاً احساس می‌کنه که می‌تونه چیزای خیلی خیلی عجیب یاد بگیره، میتونه بره مثل زبونایی مثل مثلا لوا رو ببینه که کارهای عجیبی دارن باهاش میکنن.
چی؟
لوا، LUA.
LUA
در واقع منطق زبان برنامه‌نویسی رو از اون منطق کلاسیکی که ما داشتیم که مثل آشپزی همیشه مثال میزدیم عوض کرده. من نمیام منظورم اینه که یکی میخواد واقعا مثلا چیز جالبی کشف کنه جا داره هنوز، در مقابل اون که فکر میکنم زبونایی چه عوض نمیشن. البته اون زمان هم بود دیگه، زبونایی هوش مصنوعی بودن مثل پرولوگ و اینا. اون منطق قدیمی آشپزی که ما داشتیم که شماره یک قابلمه رو بردار، دو آب بریز، سه در واقع من میدونم میخوام چیکار کنم، فقط میگم کامپیوتر تند و درست انجامش میده. تو این یکی زبونا منطق اصلا عوض شده. مثلا شما بهش میگیم که روابط رو شروع میکنین تعریف کردن. مثلا من میگم من و علی برادر، من و محسن برادر. اگر من با دو نفر برادر باشم اون دوتا هم با هم برادرن. در نتیجه بعدا میتونم بپرسم که آیا این دوتا با هم برادرن یا نه. یه سری زبونایی که منطقی من بهش میگم چیزی که نمیفهمم و حل میکنه. این جالبه. ولی تک برمیگردم به اون حرف قبلی، اینا یه خورده بی ربط پرانتز واقعا گفتم در مقابل که زبونا عوض نمیشن. شروع که خب همیشه به نظر من هنوز سی خیلی خوبه، یکی از سی دید داشته باشه. افرادی که حوصله میکنن هنوز با سی برنامه بنویسن، آماتورا بخش بزرگی در واقع فکرم هنوز اکثر زبونای برنامه‌های بزرگ جهان سی بودن. ولی یعنی یه حرفه‌ای در نهایت باید سی رو بلد باشه. ولی اسکریپتی های جدید به نظرم نه، یک همونه که بتونه درک کنه برنامه نویسی رو، پوینترها رو درک کنه و اینا. معنیش نه که برنامه نویسی رو درک کرده، دستورها رو یاد نگرفته. دقیقا من خیلی فرق میکنه که یه دیکشنری فارسی داشته باشم، فارسی به انگلیسی، که بگه هر کلمه یعنی چی، یا اینکه بتونم انگلیسی حرف بزنم. این دو تا با هم فرق میکنن. وقتی زبون رو درک کرد دیگه عملاً با هر زبون جدیدی میتونه ارتباط برقرار کنه، جزئیات خودش رو یاد بگیره. ولی فکر کنم برای یه نفر به خصوص اگه میخواد هکر بشه زبونهای اسکریپتی خیلی بهترن، مثل مثلا پایتون. من زبان خودم پرل بود بیشتر، الان دارم سویش میکنم پایتون. تبلیغ الزامی پایتون هم نیست، یه زبون اسکریپتی مدرن. ممکنه یکی روبی یاد بگیره یا رابین، اون طرف درستش چیه. پایتون سرراست‌تر، ناسا با پایتون کار میکنه، روبی با پایتون کار میکنه. دلیل کافی داریم که با پایتون شروع کنیم. خیلی هم واضحه سینتکسش. در نتیجه به نظرم مثلا اگه بخواید یه زبون رو پیشنهاد بدین بعد از دونستن بیسیک سی، درک کردن برنامه نویسی، پایتون ابزار قویه، چون میتونید تو چند لحظه بنویسین برنامه‌هاتون رو. مطمئنا پیشنهاد من همیشه اینه که برنامه نویسی رو قاطی نکنین با اینکه مثلا سی شارپ یاد بگیرم، تمام لایبرری ابجکتیو سی رو ببینم چی رو تمام
کنم. اینکه برنامه‌نویسی یاد بگیریم منظورت اینه که منطق رو بفهمیم که یعنی چی.
درسته.
این حالا از کدوم ابزار می‌خوای استفاده کنی دیگه، بستگی به موقعیت می‌تونه داشته باشه که تو فعلا برای شروع پیشنهاد می‌کنی که پایتون.
ببین خصوصا اگه می‌خواید هکر بشین معمولا برنامه‌ای خیلی عجیبی نمی‌نویسین. یه سری ایده دارین که می‌خواید یه سری چرا با هم ترکیب کنین. در اون لحظه ممکنه پایتون دم دست‌تر باشه. ممکنه پرل دم دست‌تر باشه. یکی حتی ممکنه با پی اچ پی بنویسه هنوز برنامه‌شو توی منظورم شل نه با سیو.
درست.
چون با اون راحته دیگه. حداقل کسی که می‌خواد هکر بشه معمولا خیلی لو لول کار نمی‌کنه. من اینکه واقعا با سواد باشه مثلا پروتکل رو عوض کنه. اونها خب فرق می‌کنه. مودهای روز هم که همچون دونستنش با مزه است دیگه، مثلا نود جی ایز، نو ایس کیو ایل، مونگو دی بی، اینا رو دونستن.
اینا دیگه برمیگرده به
همون همیشه جذاب
کاویه هکر که دوست دارن ببینن که تو این چه خبره.
در واقع دقیقا همینه، مثلا وقتی دید کافی نداشته باشین نمیتونین انتخاب کنید کد.
اگه اون یه جستجوگر رو تو خودت به نظرم پرورش ندی تو این حوزه به هیچ جایی نمیرسی. یعنی دنبال راحت و آسایش تهش این کار ته نداره.
هیچ وقت نمیشه. در واقع همون نکته هم هست، تو هیچ کتابی غیر ممکنه نوشته باشن شما چه جوری میتونید باشه یارو اینو میبنده این مشکل. حالا درسته یه سری جایی در حیط همیشه هستن که هنوزم تو ایرانی ها که خیلی زیاده، چون یکی به یکی یه چیزی میفروشه میره. مثلا میبینین رو وردپرس مثلا ورژن 1 و فلان هنوز سایتش هست و تمام باگاشو توی سایت نوشته که آقا این ورژن این باگا رو داره و آپدیت نشد. اون یه بحث مستقله. ولی که واقعا ایده به باسواد بودنه از طریق سواد هیچ وقت نمیشه. در واقع سواد نهایی قدم آخر رو شما میرین به اون لب مرز میرسین، اون نوک پاتونو که میذارین بیرون مرزه. و اونشون هیچ کس نرفته، به همین خاطر بهش میگن مرز. در واقع رد شدن از اونه که ارزشمنده دیگه.
اون آخرش چی میشه جدی؟ ما همه این رو یاد گرفتیم، منطق رو فهمیدیم، سجاج رو حک کردیم، ولی دستگیر نشدیم.
آخرش
بعد زندگی واقعی داریم.
در واقع بعد شانس بیاریم، از این کارا بیاریم بیرون، بریم تو زندگی واقعی. عاشق میشین، میرین دانشگاه، کارهای متنوعی میکنین، از جامعه شناسی خوشتون میاد، یه اتفاقی میفته که شما رو از اون فضایی که فکر میکنین مهمترین چیزهای دنیا الان اینه که من یه دونه یوزر روت تو کامپیوتر ناسا دارم میاره بیرون، مهمترین چیزهای دنیا براتون میشه یه چیزای دیگه. اینا هنوز براتون بسیار جذاب، لذت بخش، چیز یاد میگیرین، دائما اطلاعاتتون داره افزایش پیدا میکنه، دید پیدا میکنین، ولی باید شانس بدین از اون بیان بیرون، وگرنه منطقه باید برین زندان دیگه، چون که سنفه تا آخر عمرش مشغول هک کردن باشه یا از گرسنگی میمیره یا باید بره زندان. یه توهمی هم تو ایران چند وقت خیلی زیاد دیدم که آدم ها فکر میکنن هکرها پول در میارن به معنی واقعی. در عمل اینجوری نیست. هکرهای خیلی 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 کمی هستن که واقعا پول واقعی دارن در میارن. آدم ها ایران فکر میکنن ما یه زیرو دی پیدا میکنیم میفروشیم پولدار میشیم. اصلا اینجوری نیست. نه کسی ازتون به این راحتی ها میخره اینو، نه به این راحتی ها میشه پیداش کردن. چون شغلتون نمیتونه مثلا پیدا کردن دایناسور باشه. اگه یکی دایناسور پیدا کرد پولدار میشه، ولی نمیتونین برین دنبال این فکر کنیم ما همه شغلمون اینه. یه اصطلاحی ما تو ترکی داریم میگیم دو دلال لغی، یعنی دلالی شطور. شطور نمیبره تو بازار، این نشسته یه روزی اگه خواست یکی شطور بخره میاد از شما میخره. در واقع شغل روزمره نیست. در نتیجه اینم یه خورده همون دو دلال لغیه، یه خورده چیزش مهمه که نمیتونه شغل یه آدم بالغ عاقلی که شما طبیعتاً در روز میبینین در رفت و آمده هکر نیست به معنی نفوذگرش. دقیقا ممکنه هکر باشه به معنی کسی که سکیوریتی رو خیلی خوب میفهمه، یه شرکتی یه پول عالی بهش میده که تست کنه سکیور هست سیستمش یا نه، یکی که کد رو خوب میفهمه بهش میگم بیا برنامه بنویس، یکی که باگ یه سیستم مخابراتی رو فیکس میکنه. اینا درسته هنوز هکرن کاملا، ولی به اون معنی نفوذگرش واقعا شغل نیست.
کسایی که همون رویه جستجوگری رو دارن و میرن دنبال اون مسئله به حلش
میکنن. و این هم هستش که اون رویه جستجوگری از نفوذ میاد بیرون، چون بعد از یه مدت شما چیزایی که اونجا مرسوم رو یاد میگیرین، اسکیل اینجکشن رو یاد میگیرین، ان مپ کردن رو یاد میگیرین، اسکن کردن رو یاد میگیرین، یه سری بافر اوورفلو استاندارد رو یاد میگیرین، همه چی رو بلدین دیگه. همه میگم همه هک رو یاد میگیرن، این بلوف خیلی مسخره ایه، ولی در واقع این دنیا اون جذابیتی که موقع ورود داشت رو از دست میده براتون. یه سری دنیاهای دیگه رو اتفاقا شروع میکنین دیدن، از گفتم عشق و عاشقی تا زندگی اجتماعی تا مفاهیم سیاسی تا تاریخ فلسفه، این جور چیزا جذبتون میکنه.
جادی الان بالاخره کسی که خوب وقت میگذاره و این دانشو کسب میکنه ممکنه که توی مسیر زندگی و کارش هم بخواد همین ادامه بده. یعنی مثلا شاید مثل تو قبل از دانشگاه شروع کنه این چیزا رو یاد بگیره، بعد تو دانشگاه بره مثلا فکر کنه که برم نرم افزار بخونم، کامپیوتر بخونم یا هر چیزی که مثلا بیشتر یاد بگیرم. بعد بالاخره این سالهایی از عمرش رو روی این گذاشته، آینده واقعی این آدم فرض کنیم که بخواد همین فیلد رو ادامه بده چه چیزایی ممکنه باشه؟ میتونه شرکت امنیتی داشته باشه، میتونه نرم افزار باشه، چی باشه واقعیتش؟ یا چه سطح درآمدی رو ممکنه به صورت معمول براش متصرف
کنه؟ ما برای دو تا پروژه دنبال یه دونه آدیت امنیتی به نرم افزار میگشتیم. ما یه نرم افزار از یکی خریدیم، میخواستیم بدیم یک شرکتی فقط برای ما چک کنه که آیا این نرم افزاری که ما خریدیم امن هست یا نه. سورس کدم حتی داشتش، سورس کدم داشتش و میتونستش که حالا به عنوان بلک باکس کار کنه، از بیرون فقط سعی کنه هکش کنه، میتونه سورس رو بخونه بگه اینجاش بده. و سه ماه داریم میگردیم و هیچ کسی که واقعا بخوایم باش کار کنیم ما پیدا نکردیم دیگه. در واقع اون آدم باید بیاد این شرکت حرفه‌ای رو ثبت کنه.
یعنی شروع کنه نشون بده که من توان این کارو دارم، اینجوریه، کاملا قانونی دیگه، هکرای وایت هات. یه سری هم مثلا که خب همه سازمان‌ها الان خیلی 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 هم اجبار شده، تو ایران هم خیلی هم مودم شده، همه دنیا هم مود و اجبار شده خیلی جاها. حالا اجبارش میگم همه دنیا شده، ولی طبعا همه جا اینو دارن. کارشناسای خیلی خوب سکیوریتی دارن که میان یه پلان کاملا ثابت دارن، مثلا بدم مثلا اس ام اس بسیج خویا رو بلد نیستم، اونا هم مثلا همینا رو دارن. میاد شروع میکنه آدیت کردن کل سازمان، از اینی که آیا از پنجره کسی شبانه میتونه بیاد تو مثلا یه دونه کیلاگر به شما بزنه گرفته، تا اینکه یکی میتونه زنگ بزنه بگه مثلا الان مدیر عامل رفته سفر، مشکل داره با ایمیلش، پسوردش رو بدین من براش بفرستم، تا اینی که واقعا شروع میکنه کد هایی که هست آدیت میکنه یا نتورک آدیت میکنه که از بیرون دیده میشه و این جور چیزا. در نتیجه خیلی 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 جای کار داره اتفاقا.
اگه یکی بیاد
اصلا شرکت جای ما دو تا بده کردیم باشون کار کردیم خوبم بودن در نهایت، ولی خیلی زحمت کشید رو پیدا کنیم، یعنی به تعداد کافی به نظرم نیستن. یک
بازار خوب میشه،
دو هم پورتفولیوی خوب ندارن دیگه، یعنی همه از اونی که هستن ادعای بزرگتری میکنن. منطقه فهم که ما چند تا جای کوچیک کار کنیم، میتونیم رزومه خوبی داشته باشین. مشکل اینجور کارا همونه که رزومه شما که میتونی که بازم مثال میزنیم، رزومش اینه که خب بله من فلان چیزو فلان چیزو هک کردم رفتم زندان، حالا 10 سال بعد از زندان اومدم شرکتمو زدم، 10 سال نبود 15 سال، حالا اومدم چیزمو زدم، شرکت امنیتی مو زدم. اون پورتفولیو به درست نمیخوره، اون 15 سال میتونست بسیار بسیار کار جالب تری بکنه واسه پورتفولیوش. درنچ برای رزومش میتونه واقعا از جای کوچیک شروع کنه، پروژه جالب بگیره، کد آودیت کنه، کیفیت کد رو بسنجه. خیلی هم کارهای پیچیده‌ای نیست. آها چیزی که یادم رفته بود این بود که کامپیوتر یکی از فیلدهای خیلی آسونه، چون همه چیش نوشته شده. یه مشکل کشور ما فکر کنم اینم هستش، هر کی باهوشه و اینا احساس میکنه که باید برم مهندسی، در حالی که مهندسی واقعا رشته ساده دیگه، همه چیز نوشته شده، روشاش هست. الان سکیوریتی یه سری جدولای خیلی بوده دادم با دستم، یه فاصله خیلی بزرگی رو نشون میدم که از بالا گفته اگه شما میخواین مثلا پنتریشن تست کنین، که خب همیشه مثبت میگن، یعنی مثلا شما پول گرفتین که تست کنین این شبکه امنه یا نه، کاملا معنی اینه که میخواین نفوذ کنین، تست نیست. از بالا شروع میکنین، یکی یکی یه جدوله که اینو تست کنین، آیا این کارو باهاش میشه کرد، آیا این کارو باهاش میشه کرد، آیا این کارو میشه کرد، این پسوردا رو چک کنین، بانک اطلاعات. در واقع همش قدم به قدم هست. اصولا رشته‌های مهندسی از جمله کامپیوتر و سکیوریتی یه حجم زیادیش بسیار سیستماتیک مدون شده. اتفاقا چیزی که هوش و اینا میخواد اون رشته‌های انسانی که خب هیچ ایده‌ای ندارن که بعد واقعا نظر خاصی داشته باشین. در نتیجه یکی که میخواد تو این حوزه به عنوان شغلی کار کنه و واقعا خوب باشه، بعد از گذشتن اون هیجان اولیه که خیلی هم لازمه، خاطرات خوب داره، منم هنوز در جمع‌های خصوصی میتونم از خاطراتم تعریف می‌کنم که این کارو کردیم خیلی حال داد، میشینه سیستماتیک میده جلو، مدارک رسمیش رو میگیره، میتونه مثلا دوتا LPI رو بگیره که مثلا مدارک اول لینوکسه، میتونه بره سیسکوی مدرک بگیره یا میتونه بره مدارک های سکیوریتی خاص بگیره و بعدش میاد به عنوان یه نفر حرفه‌ای شروع میکنه کار کردن. خیلی خیلی هم جای کار داره، به نظرم درآمدهای خیلی خوبی هم دارن، هم استخداماشون هم پروژه‌هاشون، همه دنیا هم دارن دنبالش میگردن، چون چیزی که آدم توش کمه.
پس میشه با پیشنهادی که به کسایی که فکر میکنن دوست دارن هکر بشن دقیقا پیشنهاد داد که خط تبدیل شدن به یه مهندس امنیت رو مثلا پیشنهاد کرد، کسی که خیلی کلاسیک میره تحصیل میکنه، این مدارک رو میگیره، مطالعه میکنه، تستاشو میکنه، همین کارا رو انجام میده، ولی توی یه فضای فانتزی و تخیلی و فیلمی یا هالیوودی زندگی نمیکنه.
آره، یا حتی اول یه دوره اونجا زندگی میکنه. آه. یعنی خوشهای جوونی رو هم باید بگذرونه، ما خیلی احتیاط میکنه که اتفاق عجیبی براش نیفته. یه خوشایی هم میگذرونه. ولی در نهایت اگه میخواد اینجا بمونه، آره زندان هست، تهدید هست، کلی استرس هست. یعنی خیلی آدم‌ها که میان تو این کارا این تصور ندارن که یه دونه زنگ تلفن چقدر میتونه استرس درست کنه، فرض اینکه شما یه کار غیر قانونی کردین، یه زنگ تلفن چقدر میتونه وحشتناک باشه براتون، یعنی شب خوابتون نمیبره. اون تصور رو ندارم دیگه، احساس میکنن یه نفری جلوی دنیا وایسادن. جدا رو یاد کنیم از آقای آرون شوارتز مثلا، که خب یک هکر قانونی خیلی خوبه و یهو یه نظری میده، من واقعا هیچ ایده‌ای هنوز ندارم که خودکشی کرد، کشتنش چی شد، ولی میشه تصور کرد چه فشار عصبی عظیمی هست یه نفری که تازه کارهاش قانونیه، همه دنیا میشناسنش، پشتش وایستادن. خیلی کار عجیبه، یعنی شوخی برداشت اون لحظه‌ای که رفتین توی سیستمی احساس می‌کنه که چقدر باحاله، ولی بعدش یه وحشت خیلی عظیمی داره. فکر نکنید من ترسوام، یعنی کاملا یه بار اونطوری که تجربهش نکنید بسیار 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 وحشتناکه. درنچه واقعا اون فانتزیشون هم داشته باشن، حالا اشکال نداره، درک ولی بکنم بین فانتزی و واقعیت، یعنی که قرار نیست هر فانتزی،
یعنی یه اشتباه کوچیک منجر میشه که اون از اون فانتزی تبدیل به یه
کابوس بشه.
من خیلی خیلی کتابه که میمیتنیکم همین موضوع رو میخوندم، کتابی که Ghost in the Wild.
آره.
این که تو زندگی نامش بود اونم دقیقاً این زنگ تلفن و اینا
رو خیلی
داشت همش واقعا تجربه خیلی بدیه، یعنی واقعا دچار این ترس شده بود که همیشه یکی دنبالشه، یکی داره
آره.
خودش میگفت دچار یه بیماری شده بود که فکر کنم همیشه دنبال من دارن من میپام
درسته در حالی که اگه همون کارو میگم کماکان نمیگم فانتزی نداشته باشین کاری باحال بکنیم، من کماکان تصورات شفاهی رو دارم که واقعا میشنن برنامه خیلی باحال مینویسن و برنامه اینقدر محمل در حد اینکه یه تقویم چاپ کنه که مثلا بتونین ببرینش تا کنین بشه یه شیش سری تقویم مثلا و اون کارو تا صبح انجام میدیم تو اون فضای فانتزی، پیتزا هم سفارش میدیم خیلی هم باحاله، کوکا هم میخوریم پشت هم که انرژی داشته باشیم که افسازیش خوبه، ولی حواسمون هست که این نخوره به یه چیزی که واقعا زندگی رو تباه کنه. حالا نمیدونم، نمیخوام خیلی نصیحت کرده باشم، یا اون فانتزی هم قبوله هیجانش هم هست، ولی در نهایت وقتی میام تو زندگی واقعی حجم زیادیش خب خوبه که یه پورتفولیوی شناخته شده داشته باشن، کارهای شناخته شده کرده باشن، وبلاگ همیشه خوبه، شما رو میشناسن میتونید توضیح بدین، بدترین حالت ممکن تو دنیای سایبر اینه که شما رو به عنوان بلوفزن بشناسن دیگه، یعنی پنج تا جا رفته باشین همینجوری هی حرفای خفن زده باشین به قول خودتون و واسه همه حرفه‌ای ها مایه دست مایه خنده میشین، نمونهاش هم داشتین نام نمیبرم، ولی در واقع آروم آروم کار کنین، به موقعش آدم خیلی حرفه‌ای هستین که خیلی هم زیاد بازار کار میخواد، یعنی بسیار بسیار همه خوشحال میشن با با ثبات کار کنن.
بسیار خوب، از چند تا از خاطرات دیگه میتونید تو این زمینه بگو، چیزایی که فکر می‌کنی میشه گفت و بامزه است، چیزی که ممکنه مسئله‌ای که حل کردی یا به یه راه حلی از یه طریقی رسیدی، بعضی شما تو وبلاگت مثلا خوندیم مثلا نواخر اسکریپت هایی که در مورد اون پسوردهای بانکی اگه یادت باشه،
آره پسوردهای بانک هم مثلا اونا هک اونا هکای لگال خیلی هم خوبه دیگه، مثلا یه سیستمی پسوردهای
اون بانک ایران بود که بعد آنالیز کردی که مثلا چه سال
تولد بود، خیلی همون کار آسونیه دیگه، هرکی به ذهنش برسه اون کار میکنه، یعنی هر کسی که همون بحث اسکریپت نویسی یه اسکریپت نویسی برای باشه یه سری دیتا رو میخونه فیلتر میکنه میده بیرون، حالا فکر کنم همش با لینوکس نوشته بودم اکسل شاید تا قبل یه کار میگم مثلا پورتفولیو ساختن اونه دیگه، شما یه کار ساده میکنین همه به هیجان میان براشون جالبه، اصطلاح خوبی که دارن سلف برندینگ که در واقع خودتون رو شروع میکنین مطرح کردن، حتی واقعا خیلی خاطرات خاص قابل گفتنی به ذهنم رسید، یه کیس خیلی خوبه دیگه که فکر کنم به اون اشاره میکنیم، مال افغانستان بود که مثلا کل یه سیستمی هش کرده همه اطلاعاتش رو و خود شرکتی که این نرم افزار رو فروخته میخواد ورژن بعدی رو بفروشه، مدعیه که این در واقع بخشید یه شرکتی یه چیز رو فروخته، شرکت لهستانی یه شرکت آلمانی میاد اینو جایگزین کنه و مدعی که این هش غیر قابل پیدا کردن و چون که هش شده دیتا در واقع یه جوری رمزگذاری شده که یک به یک، ولی یعنی مثلا شما میزنین 1 2 3 4 یه استرینگ دراز بهتون میده، اگه بزنین 1 2 4 4 دیگه اون استرینگ نمیشه، درجه من اون استرینگ رو تو بانک اطلاعاتی نگه میدارم، وقتی که طرف پسوردشو میده من اول با همون الگوریتم هشش میکنم ببینم به اون استرینگ دراز رسید، اگر حقیقا همون شد یعنی که طرف پسورد درست زده بود، و خب شرکت آلمانی خیلی معظمی هم هستش اومد گفتش که این غیر ممکنه و ما باید از همه این مثلا 2 میلیون نفر بخوایم که دوباره پسورداشون رو وارد کنن، شرکت ما هم اونجا بود، یه خورده گفت این تو جلسات رو به یه نتیجه خیلی ساده رسیدیم که این بیشتر به همون دید داشتن برمیگرده دیگه، اتکی هست به اسم رینبو اتک که کاری که من میکنم این نیست که همه اعداد دنیا رو هر دفعه تبدیل کنم، مثلا بگم یک 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 میشه این هش، آیا این با اون برابره؟ نه این برابر نیست، پس یک 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 دو رو امتحان کنم، پس یک 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 سه رو امتحان کنم، در واقع کارو برعکس میکنم، همه اعداد مثلا چهار رقمی، چون ما اونجا حد زدیم که احتمالاً اکثر افرادی که تو اون سیستم پسورد دارن از عدد استفاده کردن و از اعداد بین 4 تا 5 تا 6 رقم ماکسیمم، ما تا 4 تا 5 رو گرفتیم، فکر کنم قانونیش بین 4 تا 8 باید چیزی میذاشتن و این بار همه چیزهای ممکن رو یه بار زدیم که همه اینا رو هش کنه بریزه توی دیتابیسی، هر پسورد و هر هش رو داشتیم، بعد کافی بود هش اینا رو تو دیتابیس هش ها نگاه کنیم به جای اینکه این بار نگاه کنیم، رینبو اتک اینه دیگه، رنگیم کمان ما همه یه چیزها رو درست میکنیم نگاه میکنیم حالا یکی یکی اینا آیاتون سه که ما درست کردیم هست یا نه، خیلی ایده ساده ای، اصلا هم چیز سیکرتی نیستش، خیلی هم طبیعیه، مثلا این منظورم خاطره خوبی بود به خصوص پاس اینی که نشون داد که شرکت ما میتونه چه برای شرکت سازنده اون نرم افزار چه برای شرکت که قرار کل این سیستم رو با یه چیز دیگه سواب کنه یه سولوشنی بده که اینا میگفتن غیر ممکنه، این مثلا میتونه کار قشنگی باشه، واقعا هم هک حساب میشن نظر من خیلی هم باحاله، ولی هیچ وقت به اومنی نیست، کاملا هم کلاسفیده دیگه، یعنی ما قبلش میریم قرارداد میبندیم امضا میگیریم که این آدم داره این کارو میکنه به این دلایل داره میکنه، هر دو طرف راضی ان، هیچ چیز قانونی هم پشتش نیست، کلاسفیده هم خیلی مهمه، حکر کلاسفیده نیست که میگه خودش کشف کنه، همش کلی قواعد پیچیده حقوقی دارن که آقا من حق دارم این کارو بعدو بکنم،
اونجا خوبه
بدونی یک کار حتی هرکنون فلسفی هستن با این چیزا هستن دیگه که مثلا تست های هک همه اینا هستش که طرف آیا میتونه مثلا نفوذ کنه به داخل یه ساختمون یا نه، چون سرور میدونید دسترسی فیزیکی اولین چیز امنیته، اگر من به یه چیز دسترسی فیزیکی داشته باشم اون چیز دیگه امنه است. در نتیجه این هکرهای فلسفی هستن که حتی تو قراردادی که شرکت ها میبندن یکی سعی میکنه شب شکل دزد بیاد تو یا حتی به زور بیاد تو با شکستن شیشه و اینا و این سرور رو بدزده که نشون بده سیستمتون امن نیست. یه کیس بحاظی هم بدم چند وقت پیش ما یه بانک بود که یه قرارداد بسته بودن واسه امنیت و از این مدل قرارداد بود که مثلا ما به شما $200,000 برای آدیت میدیم، اگر تونستین هک کنی $1,000,000 اضافه میدیم، که در واقع بدون شرکت هم تلاش کرده چون این نگرانی هم همشه تو سکیوریتی هستی که شما یه پولی میگیرین یا رو میگیرین خب ببخشید هک نشدین شما خیلی امنین میرین طرف نه اینکنه که شما یا واقعا کار کردین یا نه، حتی همشه خب یه سری چیز میدن که ما این رو تست کردیم نشد و بانک هم خیلی از خودش مطمئن بود، قبلش آدیت شده بود، معتقد بود که این چیز هم کاملا فضاش امنه و اینا و این شرکت میره برمیگرده و در یک ماه بعد نشون میده که کل کامپیوترها هک شده، رو همشون اکانت دارن، اطلاعات شرکت دستشونه و بعد چیزی که میدن این بوده که شرکت خیلی ساده هیچ پولی هم خرج نمیکنه چون میدونسته این قبلا آدیت شده، همه چیش امنه و چیزای مرسوم رو دیگه تست نمیکنه اون جدول بزرگه رو. کاری که میکنه اینه که یه سری برنامه یک کیلاگر مینویسه، اینا رو کیلاگرها رو میریزه روی یه سری کول دیسک، کول دیسک‌ها رو یه خورده زیر پا لگد میکنه، با مدل کهنه میکنه، روش یه سری عکس باحال هم کپی میکنه، میبره میندازه نزدیک خونه یه سری از کارمندای بانک. درش کارمندای بانک میان، خب هر کسی میاد از دم در خونه‌اش 100 متر دور شده یه کول دیسک رو زمین پیدا میکنه، براش جالبه، اینو برمی‌داره میبره اولین کامپیوتر که میرسه تو شرکت میزنه توش که ببینه روش چی هست. یه سری عکس باحال هم از دو نفر دیگه هم میده که ببین چی پیدا کردم، ببین چی توشه و اینا، دست به دست میشه و در حالت همه آلوده میشن. در واقع این ایده ها کماکان خب هکه، نه به سواد سی سی پی آی پی ربط داشته، نه اینکه مهندسی اجتماعی دیگه دیده خیلی خوبه.
توی کتابه میکنم حالا بکنم Art of Deception بود، خیلی روی سوشال انجینیرینگ و مهندسی اجتماعی تاکید داشت و اینکه اصلا اینکه تو بتونی با یه آدم ارتباط بگیری بیس کاری نفوذیه که داری انجام دیدن یه کد بنویسی. تو خیلی از توی همون کتاب زندگی نامش هم میبینیم که خیلی جاها اصلا به خاطر اینکه تونسته مخ یه نفری اداره بزنه اطلاعات داره بهش میرسه، خیلی سرتیفیکیت داره داره میگیره جعل میکنه.
دقیقا اینجوریه دیگه، حجم خیلی زیاده هم همینه، تقریبا شما با کد نمیتونیم به هیچ سیستم مدرن آپدیت شده ای نفوذ کنیم. مشکل از آدمای سکیوریتی هم اینه، شغل سکیوریتی من یه تیک کوتاه شغل سکیوریتی داشتم بسیار بزرگ سربر بود دیگه، فهمیدیم تمام کاری که ما بریم فرمور همه فایروال رو آپدیت کنیم مثلا، چون اینجوری نیست که مثلا یه سری هکر دارن میان تو من کد مینویسن ببینم از کجا اومدن، اونم مال هالیووده، سیم نشون میده از بالا عدد میریزه و اینا، چون فرمور رو آپدیت میکنیم، پورتال رو نگاه میکنیم، بسته باشن برنامه رو چک میکنیم، نه هیچ چیز خاص عجیبی نداریم. چیز رو میخواستم حتی یه چند تا چیز از هی فکرم گذاشت، مثلا فیلم ها رو پیشنهاد بدم که یه هکرز هست که خیلی فیلم خوبیه، تقریبا من اصلا فیلم ندیده بودم، اولین باری که فهمیدم که اصولا هنر پیشایت رو آدم های مشهور و محدودی هم که تو همه این فیلم ها هستن فکر کنم دوم دانشگاه بودم، تا اون موقع نه فیلم دادم نه هیچ، چون تصورم بود که یه سری آدم یه سری بازی میکنن، واقعا اولین بار تو دانشگاه فهمیدم که یه سری آدم هستن به اسم هنر پیشه که مثلا خیلی پول دارن و تو همه یه فیلم ها همونا. ولی یه فیلم رو جمع شدیم با کلی از دوستای هکرمون با هم دیدیم به اسم هکرز، خیلی هم فیلم ساده ایه، هالیوودیه دیگه، بازم همینجوره یکی میشینه پشت کامپیوتر چراغای راهنمایی رو عوض میکنه و اینا، ولی فیلم هیجان انگیزیه. یه فیلم نبود فکر کنم اسمش هکرز دو مشهور شد که زندگی میتینی که تا دستگیری
شد، خودش هم فکر کنم یه قسمتاشو بازی کرده تو
جدی من فکر کنم نتو بعد از هکرز دو هنوز میتینی زندان و اینا بوده، تمام بعدش
یه فیلم دیگه فکر کنم میتینی چند دقیقه چیزی بازی کرده، ولی به هر حال یه چیز جالب از میتینی که بود که مثلا میرفتن سایتش رو هک میکرد سایت شرکتش رو، بعد یه بار یه برنامه داده هک کردن سایت هم برنامه این نیست که شما خیلی هکرید بذارید پاسوردمون رو
به خصوص سایت ها خب شدیدن به معنی دیفیس کردن دیگه، برای همون مثلا لاکسه که دیفیس میکرد و 500,000 سایت شما میان از یه سروری کار که خیلی هم اتفاق میفته دیگه، من یه سروری رو پیدا میکنم ازش یه اکانت مثلا مشهورای مثلا سال 25 تومن میخرم که مثلا هم چند تومن شده 560 تومنه، خب من رو اون سرور به من قانونا اجازه دادن اسکریپت ران کنم، در نتیجه کاملا یه اسکریپت می نویسم که بیاد بالا ببینه بقیه دایرکتوری ها کی اکسس فایلاشو اشتباه گذاشته اونا رو عوض میکنم با یه چیز دیگه، معنیش هکر بودن نیست، یه دوره
هیجان جوانی رو داره. ولی خب واقعا همون داستان میتنیک هم هست دیگه، اینکه من تونستم سایت میتنیک رو هک کنم معنیش نیست که میتنیک بی سواده،
درسته،
معنیش اینه که خب من وقت بیشتری داشتم. واقعا هم هک هم که گفتم مهندسیه دیگه، شما باید برین یه چیزا رو بخونید و الگوریتما رو اجرا کنید، چیزا رو تست کنید ببینید کدومش نفوذپذیره. 99.99% هکرا این کارو میکنن، هیچ نمیره خودش واقعا یه چیزی رو کشف کنه که جدید باشه. اگرم کشف کنه با افتخار با اسمش میگه که بله بنده اینو کشف کردم، از این بعد منو به عنوان سکیوریتی اکسپرت در تمام جهان بشناسین. نمیاد یه که از اون طریق تو سایت رو عوض کنه. دانا تو کار فقط وقتی یکی یه سری چیزو هک میکنه به معنیش اینه که ریسورس بیشتری داشته دیگه، پهنای باند بهتر، پول بهتر، وقت بیشتر
داشته. جادی اگر این کارو نمیکرد چی کار میکرد؟
خیلی سخته. من همیشه به این فکر میکنم که چی شد که من اومدم سراغ کامپیوتر. واقعا اینجوری شکلی بود که یه پسر خاله داشتم که اسپکتروم باهاش براش خرید بود، از من 2-3 سال بزرگتر بود. خانواده منم گفتن تو هم میخوای؟ گفتم آره منم میخوام دیگه، واسه منم بدون اسپکتروم خریدن. یه شانس این بود که با سگا و اون دستگاه اصلا شروع نکردم، با یه کامپیوتر قابل برنامه‌نویسی شروع کردم که برنامه‌نویسی باهاش خیلی پرهیجان تر از بازی کردن باهاش بود. توضیح بدم کامپیوتر هنوز دارم اسپکتروم رو، خیلی خوب باشه که دوستا بون سینا که اسپکتروم خودشو بعدن داد به من کردن. در نتیجه واقعا نمیدونم دیگه، این همیشه این چیزی که اگه اینجوری که جنگ جهانی دوم و آلمان میبرد چی میشد؟ خیلی کار پیچیده یه نظر دادم. ولی خب به هر حال من چیزا رو دوست دارم، احتمالاً مثلا اینکه دوست داشتم چی کار بشم نه واقعا به این معنی. هنوز من واقعا خودم نمیدونم چی کارم دیگه. از نکات مثبت زندگیمه. تو کام اگه بفهمیم چی کاره ایم خیلی دیگه شرایط فرصت سر برمی چه بقیه زندگیمون کار باشیم. در نتیجه واقعا هنوز هم تو نمیدونم چی شده. خیلی دلم تو آینده بهش جواب بدم.
بسیار خوب. من فکر کنم هر چیزی که تو ذهنم بود از جادی پرسیدم. حالا کامنت هایی که بیشتر جواب جواب داده بودن زیاد سوال نبود، سوال های زیاد خیلی خصوصی بود که فکر میکنم جاش باشه که ما بپرسیم. و بقیه هم که لایه همین صحبت ها فکر میکنم پاسخ بهش داده شد. فکر میکنی اگر نکته خاصی هست که
نه منم شد به شکل عجیبی آدم خوشبینی هم. یعنی معتقدم که کلا مشکل مغزیه، یعنی بدون شوخی میگم قیافه یادم نمیمونه. اول فکر کنید خیلی باحال این که راهو گم کنید قیافه یادتون نمونه، یادتون بره چیزا، در که بسیار 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 رنجاور و زشته. همین همه تقلب کردم، یکی میبینم یه خورده آشنا برخورد میکنه بهش میگم چطوری و اینا، حالت که من میشناسم بعد یارو میگه نه من نمیشناسم. البته بعد یه قله غم دارم هر وقت گفتم بدون اونم اینه که میپرسم که از بچه‌ها چه خبر، بعد چون طرف چند تا اسم میگه من میگم که از دانشگاه دوستیم، از کار دوستیم، از لینوکس دوستیم.
یه تقلبم هست اینجا سوشال انجینیرینگ انجام
میدم. آره دیگه سوشال انجینیرینگ حجم زیادیش. یه جریانم اینه که جادی رو یادم رفت موقعی که میگفتم یعنی چی. تو فارسی معنی زعفرون میده معمولا، این رو میگم که بس پیش بره، ولی خودشو معمولا خیلی اشاره نمیکنه. هر وقت خواستم ندارم همیشه شاد باشین و خرم باشین و بخندین و کلا مثبت و همیشه هم که ای میخواین هکر بشین، بخش اصلیش اینه که شاد باشین. هکرها غمگین نیستن، ایشون دنیا رو عمیق‌تر درک میکنن. درسته که باید غم آور باشه، ولی از یه لولی به بعد میتونه شادی آور هم باشه دیگه. خیلی احساس اتفاقات عجیبی در جریان. آره بفهمیم واقعا تو خیلی عجیبی در جریان نیست، شادی آور.
آره ممنون، خیلی ممنون.
هیچ کس نکنه که سایت منو هک کنه دیگه، توضیح دادن که
هیچ چیز نیست، چیز خاصی نداره. من
آقای هکر بودن اون دوست هستم را هک میشه. مرسی از شما،
ممنون از شما، متشکرم. مرسی.
درسته که مهمون آیپالس و آقای لامعی و خانم میرشفیع بودیم، ولی موزیک آخر رو مهمون من باشین. یوترن لیلی از آرون. آهنگی که توش به لیلی میگه از دنیای تقلبیش قدم بیرون بذاره. بهش میگه لیلی باور کن که هنوزم تو دنیا جایی برای مردمی مثل ما. رادیو گیک. تا هفته بعد بخندین، به این موزیک گوش بدین و قول میدم هفته بعد مثل آدم یه رادیو گیک درست تحویلتون بدم. لیلی Take another walk out of your fake world. Please put all the drugs out of your head. You see that you can breathe without no backup. So much that you got to understand. For every step in any walk, any turn of any thought, I'll be your guide. For every street of any scene, any place you've never been, I'll be your guide. Lay. No, there's still a place for people like us. The same blood runs in every hand. You see, it's not the winds that make the angel. Just have to move the bats out of your head. For every step in any walk, any turn of any thought, I'll be your guide. For every street of any scene, any place you've never been, I'll be your guide. Lily, easy as a kiss, we'll find an answer. Put all your fears back in the shade. Oh, don't become a ghost without no color. 'Cause you're the best things life ever made. For every step in any walk, any turn off any thought, I'll be your guide. For every street of any scene, any place you've never been, I'll be your guide.